عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. خب جلساتی که از مهر تا حالا ادامه دادیم در رابطه با انسان و مرگ، انسان و حیات دنیوی، انسان و برزخ، انسان و قیامت. بحث قیامت رو که هنوز وارد نشدیم، ولی رابطه دنیا و برزخ و نگرش انسان به زندگی دنیوی و برزخی رو با توجه به آیات و روایات معصومین علیهم السلام داشتیم پی می گرفتیم. این نکته رو باز مخصوصا تذکر می دم که ما برای شناخت و حقیقت یک حقایق، اگر اون حقایق محسوس باشه به وسیله حواس شناخت پیدا می کنیم. اگر اون حقایق معقول باشه به وسیله عقل می شناسیم. اگر حقایقی است که حس و عقل بهش راه نداره یا ابزار دیگه‌ای برای شناختش نیست، خب اصلا در موردش سکوت میکنیم، هیچی حرف نمیزنیم، نه اثبات نه نفیه. ولی اگر ابزاری عاملی هست که میتونه نسبت به اون محدوده و حقیقت به ما شناختی بده و اون ابزار قابل اعتماده، و باید به اون ابزار متمسک بشیم. این که بعد از مرگ چه اتفاق می افتد محسوس با حواس ظاهری نیست، یعنی این چشم سر و این لمس و این قوای ظاهری وجود ما نمی تونه دریابه که بعد از مرگ چی اتفاق بناس بیفته. عقل کلیاتش رو می تونه ثابت کنه، عقل می تونه اثبات کنه که بعد از مرگ فنا نیست، قطعا باید یه عالمی باشه، بلکه عوالمی باشه. اما جزئیات اون عوالم چطوریه؟ عقل میگه نمیدونم، میگه اونجا دیگه از من نظر نخواهید، من نمیتونم نظر بدم. رابطه زندگی دنیوی ما با عالم برزخ چه رابطه‌ای داره، چه اثری میذاره؟ عقل میگه اثر میذاره، ولی چه اثر نمیدونم، چون طبق نظام اثر و مؤثر، سبب و مسبب، علت و معلول، هیچ چیزی در این عالم بی تأثیر نیست. اگر آهی از یک دلی برخیزه آثار خاص خودشو داره، اگر یک سوز دلی از یک دلی برخیزه، به قول حافظ، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. خیلی ارتباطات با هم داره. شاید عرض کردم یه بار در محضر یک بزرگی از منزلشون خارج شدیم، پاشون سر خورد، افتادن پایین، یعنی خوردن زمین. من نگران شدم، زیر بغلشون رو گرفتم ایشون رو بلند کنم، دیدم بلند نمیشه. من ترسیدم چیزی پیش اومده باشه. فرمودن نه، دارم فکر میکنم. گفتم به چی؟ فرمودن فکر میکنم چه کردم که الان خوردم زمین. هیچ چیزی در این عالم بی حساب نیست. اینو عقل میفهمه که هیچ چیزی از رفتار ما هم در این عالم نسبت به عوالم دیگه بی حساب نیست. ولی جزئیات این ارتباط چگونه است؟ مثلا اگر اینجا من این کارو بکنم در عالم برزخ چه اثری داره و در قیامت چه اثری داره؟ اینا رو نمیدونیم. خب ابزاری داریم؟ بله، وحی. خب وحی که به من و شما که نمیرسه، به اونایی که وحی میرسه، انبیا و به تبع انبیا، اولیا، امامان، اونا برای ما فرمودن به ویژه در مکتب اسلام و علل خصوص در تشیع. اسلام میگم چون کتاب تحریف نشده دست نخورده ای داریم مثل قرآن کریم. مخصوصا شیعه میگم چون علاوه بر شخص پیغمبر اسلام 13 معصوم داریم. اونها آیات رو برای ما توضیح دادن، روایاتی رو برای ما بیان کردن و از طرف خدا مأمور شدن که به ما بشناسونن. عنوان نمونه و مثال میگم، مثلا الان ببینید بسیاری از ماها این سوال برامون مطرحه، اگر ما تو دنیا خب یه وقت یا مؤمنیم یا کافر، انشالله کافر نیستیم مؤمنیم. حالا اونی که مؤمنه مرگش چجوریه، برزخش چجوریه که قیامتش حالا بمونه، اونی که کافره مرگش چجوریه، برزخش چجوریه، قیامتش چگونه است، باز بمانه. خب اینا رو ما در لابلای فرمایشات قرآن کریم و ائمه معصومین داریم. دانستنش دو فایده داره، یکی این که کلن جهل وقتی برطرف میشه انسان نسبت به هر امری آگاهی و شناخت پیدا میکنه، خودش یه ارزشه، خودش یه لذته، خودش یه شیرینی و زیبایی داره. دوم، شناختی که در زندگی روزمره ما اثر میگذاره. اگر من بدونم مثلا این برخورد امروز من تو برزخ من چه اثری داشت، خب فردا نسبت به این برخوردم یه دقت بیشتری میکنم. اگر بدونم بعضی اعمال و رفتاری که ما در این عالم داریم تو برزخ یه زمینه ای رو درست میکنه که اون زمینه در برزخ باعث بشه در قیامت یه ارزش هایی پیدا کنه، چون نگرانم نکنه وقت نشه و من به این روایت نرسم، گرچه باید صبر میکردم در ادامه بحث، ولی اونقدر زیباست همینجا اجازه بدید جلو بندازم این روایت. مثلا مثل اینجور خبرها، در بهار جلد 6 صفحه 229 این روایت رو از رسول خدا نقل میکنه که حضرت فرمودن لما اسریه، زمانی که من پیغمبر رو سیر دادن برای معراج به عالم بالا، این امام راجع به پیغمبر میگه لما اسری النبی صلی الله علیه و آله و سلم به نبی سبحان الذی اسرا به عبده، وقتی که پیغمبر رو در اون شب سیر دادن و به معراج بردن، مر علی شیخ قائد تحت شجره حوله اطفال. پیغمبر در عالم معراج برزخ عالم رو که دید، یک پیرمردی رو دید، شیخی را، شیخ به زبان عربی مسن و بزرگ قوم، پیرمرد، قائد تحت شجره، نشسته است در زیر یک درختی و حوله اطفالون، اطرافش هم یه سری بچه ها هستن. فقال رسول الله، پیغمبر فرمودن من هاذا شیخ یا جبرائیل، این شیخ و این پیرمرد کیست؟ حالا پیغمبر که میدونن همه چی براش روشنه، این سوال و جواب ها میتونه استفهام انکاری باشه برای تفهیم مسائل. من هاذا شیخ یا جبرائیل، این کیه؟ قال هاذا ابوک ابراهیم، این جدت پدرت حضرت ابراهیم خلیل الرحمنه. قال فما هاولا الاطفال حوله، پس این کم سن سالا اطفال که دورور حضرت ابراهیم نشستن اینا کیان؟ به تعبیر من یه مهد کودکی است که مربیش حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، این چیه؟ قال هاولا اطفال المؤمنین حوله یغزوه، اینا اطفال مؤمنینن که به وسیله حضرت ابراهیم تغذیه میشن. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. ممکنه بعضیا اطفال و اطفال سنی بگیرن، تغذیه رو تغذیه ظاهری. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، یک پیغمبر اولوالعزمی که سمبل بت شکنی و سمبل معرفی توحیده، اونقدر در سلسله انبیا مطرحه که با اومدن پیغمبر اسلام و عظمت مقام ختمی مرتبت هنوزم میگیم آیین ابراهیمی. خب این در عالم برزخ به بچه ها بیسکویت بده و لیوان شیر بده بخورن، منظور اینه؟ نه، کنایه است. با شواهدی که تو روایات دیگه دیدم که اگه شد اونا رو براتون میخونم. اون چیه؟ میگه اگر کسی کافر مرد که پناه بر خدا، میخونم حالا، اگر کسی مؤمن مرد، مرگ مرگ با ایمانه. یادتون باشه این آیه شریفه قرآن، ولا تموتون الا و انتم مسلم. نکنه دم مرگ اسلام از ما بگیرن بدون تسلیم حضرت حق بمیریم؟ میشه؟ بله. نحوه عمل کرده ما تو دنیا، خودخواهی ها و منیت ها و خودمحوری ها و پول دوستی ها و مقام دوستی ها و شهوت دوستی ها و خیلی از این گرفتاری ها و تعلقات، دم مرگ واقعیت خودش رو نشون بده. مثل نمونه هایی که جلسات قبل گفتم، دم مرگ با شکایت از خدا جان بده، دم مرگ با اون حرفا از دنیا بره. ولی اینا میشه. حالا اگر کسی دم مرگ انشالله مؤمن مرد، کافر نمرد، ولی مؤمن، خود ایمان مگه مقوله به تشکیک نیست؟ ایمان درجاتی داره. یا ایها الذین آمنو آمنو، در ایمان اطفاله، در ایمان هنوز رشد لازم رو نکرد. خدا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رو موظف میکنه اونجا تربیتش کنه. این نتیجه اعمال ما تأخر دنیا در برزخه. چقدر این حدیث قشنگه. حالا قشنگتر حدیث بعدیشه که فکر کنم همه رو به وجد بیاره. حالا عرض میکنم، خوب دقت کنین. یعنی اگر من قبول کردم کافر بمیرم، که بعد براتون میخونم، پناه بر خدا که بیچاره هم، مؤمن بمیرم، ولی مؤمن بچه، مؤمن ضعیف، مؤمن تو مراحل پایین، ولی یک کاری میکنم که ایمانم حفظ بشه، تو برزخ حضرت ابراهیم خلیل الرحمن از طرف پروردگار مأموریت داره منو رشد بده که قیامت درجه‌ام بالاتر بره. پس تو دنیا باید ببینم چه کار کنم که جز اون عده باشم که منو تو مهد کودک حضرت ابراهیم خلیل ثبت نام کنم. نکنه بنام در مهد کودک حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بگن تو جز این عده نیستی، برو. اینا، این که دیگه حرف من نیست، حرف اوناییست که از کانال وحی قراره با ما حرف بزنن و در رابطه با شهود پیغمبر در شب معراج و واقعیت عالم برزخ رو که دیده داره به ما بیان میکنه، که در مقام تشبیه طرف تو کارشناسی ارشد یا دکترا پذیرفته شده، میگن قبل از این که وارد کلاس بشی با بقیه هم کلاسی یا سر کلاس بشینی، یه چند واحد پیش نیاز احتیاج داری، برای شما یه کلاسای دیگه گذاشتیم، برو اونجا. یکیو میگه اصلا قبولت نکردیم، راد نمیدیم. یکیو میگه قبولت کردیم ولی مشروط به این پیش نیازا، مربیم گذاشتم، کلاسم گذاشتم، حالا اگر شما تو این کلاس نرفتی و از این مربی استفاده نکردی، شرایط ورود به اون کلاس اصلی رو نداری. در عالم برزخ به وسیله کاری که ما تو دنیا میکنیم، پیش نیاز درجات عالیات بهشت را امکان کسبش تو برزخ هست. جالبه که تو روایات هم اومده چه چیزایی باعث میشه، همونایی که تحت عنوان اعمال ما تأخر اسم برده شده، که حالا من از روایات باز براتون میخونم. ولی روایت دومی که خیلی زیباست تو همین جلد 6 صفحه 229 حدیث شماره 34، حدیث بعدی اون حدیثی که خدمتتون خوندم، ان سلیمان دیلمی ان ابی بصیر ان ابی عبدالله. خب ابا بصیر میدونید دیگه از شاگردان خاص الخاص امام صادق علیه السلام جزء راویان خاص احادیث امام صادق. ابابصیر از امام صادق نقل میکنه، امام فرمودن ان اطفال شیعتنا من المؤمنین تربیهم فاطمه. چقدر زیباست، اگر اطفال مؤمنین را به صورت عام حضرت ابراهیم تغذیه میکنه، ولی اطفال مؤمنین شیعه را حضرت زهرا عهده‌دار تربیت شدن تو عالم برزخ. لذا حساب حضرت زهرا یه حساب خاصیه. چقدر این روایت زیباست. نمیدونم شنیده بودید تا حالا، اگر نشنیده بودید خیلی حیف بود ما بمیریم و این روایت رو نشنویم. حالا چون فاطمی هم نزدیکه خوبه که این جهتی اشاره بکنم. خب پس خداوند یه مقامی به حضرت زهرا داده که اطفال مؤمنین شیعه در عالم برزخ باید سر خوان کرم فاطمی حضرت فاطمه سلام الله علیها باشن. اون عنایت حضرت زهرا، اون رحمت حضرت زهرا، اون لطف حضرت زهرا، اون بزرگی حضرت زهرا، هر چی بگم کمه، فقط میخوام یه اشاره بکنم تا بعد وارد بشیم. چیزی که من تصور میکنم، اثباتم دارم و دلیل دارم، همینجوری نمیگم، چیزی که باعث میشه کسی بخواد وارد کلاس حضرت زهرا بشه در عالم برزخ، تربیت بشه برای قیامت، و اون چیز نمیگذاره حضرت زهرا جواب کنه و وارد نشید، محبت علی ابن ابی طالب. چون فاطمه زهرا، حالا اونم روایت شاهد دارم بعد براتون میخونم، تا محبت به معنی واقعی شاه، نه ادعای محبت. اگر اینا رو ما فهمیدیم، پس تو دنیا باید یک رابطه‌مونو با خدا به عنوان بنده خدا معلوم، که رابطه بندگی رو درست کن. منتها این عبارت یادتون باشه، این حرف حرف بسیار خوبیه، خیلی ها زدن. عبادت غیر از عبودیته. بعضیا عبادت میکنن ولی به عبودیت نمیرسن. عبودیت واقعا بندگیه، عبادت برای بندگیه. ممکنه کسی عبادت میکنه چون از عبادت خوشش میاد، کسی عبادت میکنه چون خدا دوست داره که عبادت کنید، لذا سطح میره بالاتر. خوش آمدن عبادت رو از دید عبودیت میبینه. یه بار چند سال قبل یادمه یک مثالی اینجا زدم، گفتم شما یه قالب درست کنید، حالا ماده مذاب رو هر چی هست، شما اگر بخواید شکل بگیره به اقتضای این قالب شکل میگیره دیگه. هر کار من و شما، خوردن، خوابیدن، همسر انتخاب کردن، خونه خریدن، شغل انتخاب کردن، حرکت کردن، باید تو قالب عبودیت بیفته، شکل بندگی بگیره. میگه اگر قالب عبودیت بود، آقا چرا این مورد رو برای مثلا همسری انتخاب کردید؟ چون خدا اینجوری میخواد. نمیگه چون دل منو برده. دل من چیه؟ چون خدا اینجوری میخواد. چرا این شغل انتخاب کردی؟ پولش کمتر از اون شغله، اون یکی خیلی درآمد بیشتری داره. میگه خدا اینو بیشتر میخواد. چرا اینجوری؟ این قالب میشه قالب عبودیت. ما یک باید تو قالب عبودیت حرکت کنیم، اما چون رهزنها زیادن، صد هزاران دام و دانه است خدا، ما چو مرغانی حریص و بی‌نوا، اینقدر دام سر راه ما گذاشتن، اینقدر دانه پاشیدن تا به وسیله این دانه ها تو این دام ها گیر بیفتیم. خیلی ها اینجا بیچاره شدن، سقوط کردن. بحر عمیق، الدنیا بحر عمیق، غرق فیها عالم کثیر. دنیا یک بحر پر عمقی است که خیلی ها توش غرق شدن. در این ورطه کشتی فرو شد هزار، که نامد یکی زن همه برگ. خیلی ها غرق شدن، نابود شدن. حالا توی این گیر و دار دنیا برای اینکه بندگی را حفظ کنیم باید متمسک به ولی الله بشیم. مظهر ولایت الله در عالم وجود میشه سید الاولیا، در عالم وجود نه اسلام، در عالم وجود میشه سید الاولیا. تجلی سید الاولیایی مظهر ولایت الله بعد از پیغمبر به وسیله امیرالمؤمنین تو این نشئه میشه و این به امامان بعدی میرسه که الان مظهرش میشه حضرت بقیت الله. و لذا یکی از عناوینی که به حضرت میگن بقیت الله همینه، باقی مونده، اونی که باقی مونده برای این مقامات و این ارزش ها. لذا لقب بقیت الله مال حضرته. من تو روایات گشتم، اولین عنوانی که امام عصر علیه السلام بعد از ظهور برای خودشون ذکر میکنن که خودشونو معرفی کنن که در دیوار کعبه صدا به عالم پخش میشه، انا بقیت الله. حضرت اسمایی دیگه دارن، القاب دیگه دارن، ولی این عنوان رو ذکر، انا بقیت الله. و باز روایت دیدم مفصل راویان ذکر کردن یاران حضرت 313 تا از هر جای عالم که سراسیمه پر میکشن. یه بنده خدایی بود از دوستان ما، این به تلفن خونش حساس بود، از راه میرسید میگفت که کسی زنگ نزد، خبری نشد. دیگه خانوادهش خسته شده بودن که اینو آلرژی احساس شده بود که چه خبره اینقدر. تا اینکه یه وقت برام نقل کردن، حالا با یه کمی زیادی چیزی میگم، یه نصف شبی تلفن خونه زنگ میزنه، ایشون سراسیمه از خواب میپره، فریاد میزنه لبیک یا بقیت الله. بعد میشینه میشه گریه کرد. گفتن چی شد؟ گفت به خدا قسم هر لحظه منتظرم خبر بدن آقا ظهور کرد. بله حالا ظهور کنه نیاز به تلفن نیست به ما خبر بدن، ولی این حساسیت در من به گونه ایجاد شده که هر تلفنی هم که زنگ میزن من اول حواس هم اینه که خبری میرسه، از یار سفر کرده خبر خواهد آمد یا نه. لذا تو دل شب ناخودآگاه از خواب پریده که داره مثلا بیاد حضرت. در روایت داره این 313 تا که هر جای عالم بشن وقتی حضرت به کعبه تکیه دادن و فریاد انا بقیت الله شد سر دادن، اینا هر جای عالم باشن خودشونو میرسونن، اولین برخوردشون به حضرت اینه السلام علیک یا بقیت. این عنوان بقیت اللهی، الله معلوم رابطه ما با او رابطه عبودیت، که عبادت برای عبودیت نه عبادت برای عبادت. و برای این که عبادت شکل عبودیت پیدا کنه، رابطه عبد با الله عبداللهی رو درست کنه، بقیت الله میخواد، که بقیت الله هم تجلی ولایت الله هست که غیر از او دیگه بر بقیت اللهی بیمعنی معنا نداره. خب حالا وقتی اینا رو ما تو دنیا دانستیم که یک ظرف زمانی محدوده تو یک مکانهای محدود هستیم، ابدیتمون رو میخوایم با شکل زندگی این عالم رقم بزنیم، این جهت رو ببینید در آیات و روایات به ما چی درس دادن. کنارن عرض کردم استدلال اثبات بگو مگو ادله عقلی که معتقدیم قائلیم، اون مال این جلسه نیست. این جلسه تذکره، این جلسه تنبهه، این جلسه توجه به آیات و روایات برای انشالله تکون خوردن و حرکت در مسیر رضای الهی است که اون استدلالات هم مقدمه این حرفه. اجازه بدید من از قرآن کریم شروع کنم. در سوره مبارکه یونس آیه 63 و 64 اینو خوب دقت کنید، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خب این روشن، منظور از این خوف و حزن برای کجاست؟ میخوام ارتباطش با دم مرگ، برزخ و قیامت بگم. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هان بدانید، متوجه باشید که اولیای الهی نگرانی ندارن، خوفی براشون نیست، حزنی نیست. الذین آمنوا و کانوا یتقون، آیه دو بعدی 63. پس اینایی که اولیای الهی هن، کیانن؟ ایمان آوردن و تقوا هم پیشه کردن. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، به اینا اشارت داده میشه هم در حیات دنیوی هم در حیات اخروی. لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم. خب این بشرای در حیات دنیا یعنی چی؟ و بشرای در آخرت یعنی چی؟ بشارت داده میشه خوفی نیست، حزنی نیست، چی؟ این یعنی چی؟ برای اینکه از زبان معصومین علیهم السلام ما این رو پیدا بکنیم، اجازه بدید باز از روایت خدمتتون عرض کنم. در همین بهار جلد عرض کنم که 6 که در این رابطه است، صفحه 191 حدیث شماره 36، ان صادق علیه السلام فی قوله تعالی لهم البشرا فی الحیات الدنیا، از امام صادق پرسیدن این بشارت در حیات دنیوی یعنی چی؟ قال هو ان یبشراه بالجنه عند الموت، یعنی محمدن و علیین. بشارت دنیوی یعنی هنوز تو دنیاست، از دنیا نرفته، لحظه مرگه. یکی از خوفها خوف دم جان دادنه. یادتونه چند جلسه قبل حدیث خوندم، 3 نشأه است. یکی لحظه ای که انسان از رحم مادر به این دنیا میاد، یکی لحظه ای که از این دنیا میخواد بره، یکی هم لحظه ای که در قیامت میخواد سر از قبر برداره. اونا رو قبلا بحث کردیم. میگه خوفی نیست، بشارت هم هست، اما این بشارت دم مرگه که پیامبر امیر المؤمنین. حالا چرا پیامبر و امیر المؤمنین؟ وهابیا یه جزواتی رو تو تهران پخش کردن، این قدیمیه، من 30 سال قبلم دیده بودم، جالبه اخیراً دیدم دوباره اینو پخش کردن. خیلی هم هی سوال میکنن، من جزوش هم دیدم، 30 سال، بیش از 30 سال قبل از انقلاب بود، بیش از 30 سال قبل من جزوش به دستم رسیده بود داشتم، اخیراً هم دیدم جزوه شده پخش شده. و خیلی جاهام برخورد میکنم به افراد، از من اینو سوال میکنن، این دعای فرج امام زمان که میخونی تا اونجا که یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی و انکما کافیان و انصرانی و انکما ناصران، میگن که ببینید این شرک محضه، پیامبر و علی کافیان، پس خدا هیچ کار است، پس شما خدا رو گذاشتید کنار، شما میگید پیامبر و علی. اینو عرض کردم بیش از 30 سال قبل جزوه پخش کرده بودن، جواب، چون ربط داره به این حدیث میخوام بگم. جواب، اولا اگر منظور این است که این اکفیانی فا اینکما کافیان، یعنی فقط شمای پیغمبر و شمای علی، هیچ کسی دیگر رو ما کاری نداریم، چرا ادامهش میگید یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث؟ خب اونا کافی هن که دیگه، چرا سراغ امام زمان اومدید؟ فکر نمی کنید یه معنی دیگه داره؟ معنی دیگه چیه؟ شما در عالم باور اسلامی اون چه بناست به این عالم برسد تکوینن و تشریعن یا در هر شأنی از شؤون هستی و آثار هستی، باید از کی برسه؟ از خدا، شکی درش نیست. حالا که بناس از طرف خدا برسه، خدا اون چرا که مقرر کرده در این عالم نبوت است و ولایت. سمبل نبوت به عنوان برترین پیغمبر اسلامه، سمبل ولایت به عنوان سید الاولیا امیر المؤمنینه. پس اگه میگیم یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فا انکما کافیان، یعنی هر چی بناس خدا به ما بده تو نبوت و امامت قرار گرفته. حالا که من دارم این دعا رو میخونم، اون کسی که اساره نبوت و امامت رو از طریق خدا میخواد به من برسونه، امام زمانه یا مولانا یا صاحب الزمان. صاحب الزمان به اذن الله. پس اینو توجه داشته باشید. خب برگردم اینجا، اتفاقا روایت داره اینو میگه، میگه وقتی یک انسانی داره جان میده، فی قوله تعالی لهم البشرا فی الحیات الدنیا، الان هنوز تو دنیاست، از دنیا نرفته، داره از این عالم رخت برمیبنده، پیغمبر و امیر المؤمنین یعنی سردسته عنایات الهی در این عالم که نبوت رأسش پیغمبر اسلام، ولایت رأسش امیر المؤمنینه، انقدر خدا این بندگانی که الذین آمنوا و کانوا یتقون دوست داره، اینا میان بشارت بدن باذن الله، یعنی شما شاد باشید، نترسید، به تعبیر ما دست مریضات، خسته نباشید، نگران نباشید. بعد تو روایت داره اینا با یک آرامشی جان میدن. اون جان دادنی که با آرامشه، بذارید از یک روایت دیگه براتون بخونم، صفحه 155 این کتاب. به امام عرض میکنه که مل موت، مرگ چیه؟ قال هو النوم الذي يأتيكم كل ليله الا انه طويل مدته، مثل میخوابه، شما هر شبانه روز مگه نمیخوابید؟ اینم منتها زمانش طولانی تره. شما تو خواب معمولی 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت، بعضی هم خوابشون خیلی کمه، گو خواب اصحاب کهف یک چرت من است، آب دریای نیل یک قرط من است، دیگه قانه ایم دیگه، میسازیم بینا. حالا یه خواب خیلی مثلا کوتاه، فرض کنید که 3-4 ساعته، بالاخره میخوابه بلند میشه، میگه اون خواب میخوابی بیدار شدنش قیامت. منتها عالم برزخ مثل خوابه، شما 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت میخوابید، تو خواب بذارید از فرمایش خود حضرت بگم، الا انه طویل مدته لا ينتبه منه الا يوم القيامه، بیدار نمیشید مگر روز قیامت. اما فمن را فی نومه من اصناف الفرح ما لا یغادر قدره و من اصناف الاحوال، با هی دو چشم، ما لا یغادر قدره. شما یه وقت خوابید، یه خوابایی میبینید اونقدر شاد کننده و خوشحالی بخش که نمیتونید وصف کنید وقتی بیدار میشید، و به عکس من اصناف الاحوال با هی دو چشم، حول، یه خوابای ترسناک برحور حراسی رو میبینید، ما لا یقادر و قدر، اصلا قادر نیستید که قدرشو بگید که چی بود. فکیف حال و فرح فی النوم و وجل فی هازا هو الموت فاستعدوا له، این کلمه منظورم بود. حالا یه روایت دیگه میخونم، ببینید، میگه مرگم همینجوره، شما یه خواب 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعته دارید، حالا یه وقت تمام 10 ساعت خواب هولناک میبینید، وقتی بیدار میشید چه حالی دارید؟ خیس عرق، رنگ رو زرد شده، حال باخته، بعد میگید خدا رو شکر که بیدار شدم، خواب بودا. حالا یه وقت به عکس، یک خواب خوش زیبایی میبینید، وقتی بیدار میشید میگید حیف شد بیدار شدم، ای کاش هنوزم خواب بودم این خواب رو میدیدم. عالم برزخ 1000 ساله، 2000 ساله، 10000 ساله، کمتره، بیشتره، نمیدونم، به اقتضای هر کسی که تو عالم برزخ قرار میگیره، به اقتضای اعمالی که تو دنیا داره، مثل اینی که اونجا داره خواب میبینه، چون واقعیتش و قیامت رو میشه. لذا بعضیا توی برزخ رنج میبرن، بعضیا تو برزخ لذت میبرن. اما عبارتی که مورد نظر منه این، حضرت فرمودن فاستعدوا له، پس حالا که اینجوره خودتونو برای اون مرحله آماده کنید. منظور از این آماده کردن رو اجازه بدید من از یک روایت دیگری از امام باقر علیه السلام در جلد همین 6 بهار صفحه 126 که یادداشت کردم بگم. امام باقر فرمودن سئل رسول الله، از پیغمبر خدا سوال شد. بعضی سوال کننده ها چقدر جالبن، سوالاتش چقدر خوبه. آقا یکی سوال میکنه چه ذکری بگم ثروتم زیاد بشه، یکی میگه چه ذکری بگم فلان مورد رو عاشقشم بهش برسم، یکی میگه چه ذکری بگم خیلی جلوه کنم. یکی اومده بود دانشگاه پیش من میگه میخوام فوق لیسانس شرکت کنم، چه ذکری بگم شاگرد اول بشم؟ گفتم والا بنده که نه اهل ذکرم و نه ذکر بلدم و نه هم تو این وادیام، اما حالا که بناسم دنبال ذکر برید آخی این وادی. گفت نه من همیشه دوست داشتم میانبر بزنم، اینجا با ذکر میخوام میانبر بزنم. صلوات نیت کنید. حالا امام باقر علیه السلام فرمودن طرف اومده خدمت پیغمبر داره سوال میکنه. ببینید سوال چقدر قشنگه. سؤل رسول الله ای المؤمنین اکیس، کیس یعنی زیرکه، نه اونایی که زرنگ بازی در میارن، بعضی آخه شیطونن، زرنگی های شیطونی کلک بزنن حق بازی کنن بالاخره، نه نه کیس این آدم زیرک به جا، زیرک منطقی. ایل مؤمنین اکیس، کدوم مؤمن از همه زیرکتره؟ غاله، پیغمبر داره معرفی میکنه تو مؤمنین کدوم مؤمن از همه زیرکتره. اکثر هم ذکر الموت و اشد هم استعدادن له. این روایت چقدر قشنگه، این ایدی حساب کنید، این روایت رو یادداشت کنیم، واقعا دقت کنیم، حفظ کنیم، فکر کنیم. سؤال رسول الله، سوال شد از پیغمبر خدا، ایل مؤمنین اکیس. حالا عربیش هم یادتون نبود، فارسی هم نداره، ما محتواشو میخواییم. کدوم یک از مؤمنین زیرکترن از دید پیغمبر خدا؟ قال اکثرهم ذکر الموت، بیشتر از همه بیاد مرگن. ممکنه یکی بگه فلانی بس دیگه، از مهر تا الان تو حسینیه حاجیان هر چهارشنبه میگی مرگ برزخ قیامت، حال ما رو گرفتی آخه. یه اکثر هم ذکر الموت، بیش از همه بیاد مرگ باشن. چون یه فایدهش اینه اگر انسانی که بیاد مرگ شد بیاد اون ور میافته، به فکر کاراش نسبت به اون ور میافته. من بارها این عرض کردم تو بهبهی بمباران تهران بزرگترها یادشونه، شاید بعضی شما عزیزان سنتون خیلی ایجاب نکنه یا جزئیات یادتون نیاد. خب وقتی که تهران خطر بمباران بود و آژیر میکشیدن و پناهگاه برید، یکی از چیزا بود مرتب به ما تلفن میزد آقا حلالمون کنی راضی باشید، بدی خوبی دیدی؟ گفتیم چی شده؟ گفت آخه احتمال مرگ است. گفتیم در غیر از بمباران احتمال مرگ نیست؟ ما چجور مؤمنیم؟ زمانی مؤمنیم، عصری بود، قضیه مال خیلی قبله، من بارها این رو گفتم، عصری بود، یه جلسه دانشگاهی بود، چند تا دوره هم بودیم، یکی از دوستان ما یه بسته اسکناس از کیفش در آورد، یادم نیست 10 تومانی بود 20 تومانی بود، اون موقع اینا مثلا خیلی چیز بود، مال خیلی قبله، اینو داد به یکی از دوستان ما، گفت شما فلانی رو فردا اون دانشگاه میبینی؟ گفت بله. گفت فردا اینو به فلانی بده، من بنا بود بهش بدم، دسترسی ندارم. گفت چشم، گرفت گذاشت تو کیفش. سحر به ما خبر دادن این آقایی که پول تو کیفش گذاشته بود سکته کرد، مرد تو خواب. صبح ما رفتیم خونش، جوونم بود که پرسیدن از خانومشون وصیت نامه چیزی، گفت نمیدونم، یه کشوی ایشون داشت، میزی داشت که معمولا برید اونجا رو. رفتیم کشو رو کشیدیم، دیدیم تو کشو که وصیت نامه رو بگردیم، دیدیم این بسته پولی که دیشب دادیم روش نوشته این را فلانی به من داده است، باید به فلانی بدم، اگه مردم امانت است. نه این که علم غیب داشت میمیره، مؤمن یعنی استعداد مرگ، یعنی واقعا فکر خواست کجا معلوم من امشب نمیرم، اینم که امانته، پس بنویسم اگه من مردم و ممکنه اون طرف روش نشه بگه، ولی ورثه بدون این پول من نیست، ببره بده من مدیون نشم. اکثر هم ذکر الموت، بیش از همه بیاد مرگ. این همه مشغله روزمره‌ای که ما برای خودمون درست کردیم، من تکرار میکنم جوونای عزیز، مسن ترا جسارت نمیکنم، ولی جوونای عزیز کار بکنید، درس بخونید، پول در بیارید، فعال باشید، ولی غرق نشید آقایون خانوما. یه ساعتی بذارید برای خودتون فکر کنید، یه ساعتی بذارید تو جلسات دینی بیاید بشینید گوش بدید. بابا شیطون گول میزنه، شیطون داره فریب میده. ای بابا این همه رفتم بس دیگه، من خودم اینا رو بلدم، من خودم اینا رو میدونم. باشه بلدی، کسی نمیگه بلد نیستی، ولی ما مگه همه جا برای تعلیم و تعلم میریم؟ برای تذکرم میریم؟ من بارها این رو عرض کردم، به یک واسطه نقل میکنم، یک واسطه، واسطه ای که خودش همراه مرحوم های بروجردی بوده، با این گوشام شنیدم، گفت من خدمت مرحوم های بروجردی بودم، قم از خصیصین ایشون بود. مرحوم های بروجردی فرموده بودن بگردی تو قم موعظه کی اثر داره. آدرس دادن فلانی، از اون فرد خواهش کرده بود هفته یه بار من میام خونت میشینم منو موعظه کن. اون آقا فرموده بودن آقا جون من خودم میام خدمت شما، منبر میرم بقیه هم بشینن. فرمود نه، باید من را بیافتم بیام اونجا که نشون بده طالب وعظم. این آقا میگفت چندین جلسه من همراه آقای بروجردی بودم، این پیر مرده و اون سنه اون همه مشغله، میرفتیم منزل اون آقا دوتایی مینشستیم، خیلی وقتا ما دوتایی بودیم، اون آقا شروع میکرد موعظه، آقای بروجردی هم زار زار عشق میریخت، بعد میگفت دعا کنید عاقبت به خیر بمیرم، دعا کنید بتونم. و لحظه ای هم که داشت جان میداد، میدونید مرحوم آقای بروجردی مرگ خودشونو پیشبینی کرده بودن، فرمودن من فلان روز میمیرم کفن آماده کنید، و همینم شد، روزی که ایشون معین کردن همون روز مردن. همین آقا برای من نقل کرد، خدایش رحمت کنه، گاه گاهی به من لطف داشت، تشمی آورد منزل ما، گاهی من میرفتم خدمتشون مینشستیم. پیرمردی بود، خیلی از من بزرگتر، خاطراتی از مرحوم آقای بروجردی و خصوصیات آقای بروجردی برای ما میفرمود، من جمله فرمود مرحوم آقای بروجردی تو بستر بود، پزشک از خارج آوردن، چی آوردن بزرگترا میدونن، که منم بچه بودم پروتیشون رو، که ایشون گاهی چشم باز میکرد گاهی فلان، گفت چند بار چشم باز کرد، به اطرافیا گفت نه هنوز وقتش نشده، یه بار گفت فردا رو آماده باشید همه کارا رو بکن. بعد فردا که شد خودشون آماده داشتن میکردن برای رفتن، کفنم بیارید، چی رو بیارید، آماده کنید، فلان کنید. بقیه میگفتن امروز حالتون بهتره، فرمود نه من امروز قراره برم. بعد به گریه افتاده، گفتن یک گریه ای مرحوم آقای بروجردی کردن، که ما کمتر گریه آقای بروجردی رو اینجوری دیده بودیم. گفت من بهشون عرض کردم که آقا چرا اینجور ناله میزنید؟ فرمود میدونید کجا دارم میرم؟ و من برگشتم گفتم شما که این همه درس بحث کلاس مسجد اعظم ساختید، هامبورگ مسجد ساختید، این همه مدرسه ساختید فلان. برگشت فرمودن که خلص العمل و ان الناقده خبیر بصیر، خلص العمل، عمل خالص کنید، ناقد اونی که میخواد نقادی کنه خبیر بصیر، خبیر بصیر، آگاهه، متوجه، میدونه چی کار باید بکنه. لذا ما چی میدونیم این اعمال ما در پیشگاه خدا؟ آقا دنیا داره عمل است که شروعش میشه مرحله برزخ. رابطه عمل من تو دنیا با برزخ منو چیکار بکنه؟ این بیانی که امام فرمودن، فرمودن مثل یک خواب طولانی است برزخت، خوابای هولناک، خوابای فرحناک. لذا حالا که اینجوره پس خودتون آماده کنید برای مرگ. آماده کردن مرگ چیه؟ من کفن خریدم تو خونه دارم. یه سفری ما عمره بودیم، خدا بیامرزاجی های حاجیان هم با ما بودن، حاج خانمشون هم خدا بیامرزه بودن، یکی اومد توی اون کاروان بعضی از ماها رو ببینه. من با مرحوم حاجی های حاجیان سر میزی ندم، صبحونه بود یا نهار بود نشسته بودیم، گفتم خواه یه دقیقه صبر میکنیم به احترام اونی که میخواد بیاد مثلا ایشون هم ببینیم. شون اومد، من دیدم محرم بود، هنوز از احرام خارج نشده، احرام خودش داشت توضیح میداد اینو به چه قیمت از کجا خریدم و چقدر گرونه. احرام خانومش چادر گلدوزی داشت، یه چیزای نقش و نگار عجیب. من یه نگاهی کردم دیدم نمیتونم طاقت نیارم، خدا بیامرزا جای حاجیان. بعد یه چیزی فرمود، حالا میگفت که بالاخره هر جا شده حرفت میخوای بزنی، گفتم بله. دم لاعقل توی احرام و طواف این منیت ها رو بریزین دور. نمیشد این احرامتو نقش و نگار نداشته باشه؟ که مگه شرعن حرامه؟ گفتم نه، شرعن حرام نیست، ولی اصلا حج برای اینه که خودتو بتکنی، خودتو بشکنی، همه چیز بریزی دور. تو نمیتونی نقش و نگار احرامتو از خودت بکنی. بابا آخه اینقدر دنیا ما رو به خودش مشغول کرده، تو عمل حجم یه جور دیگر. مثلا بابا شیطان بیچاره میکنه، این دنیاست، این دنیاست، راهش چیه؟ به فکر اون لحظه‌ای باشیم. اینی که من نمیگم، امام سجاد تو دعای ابا حمزه میگن یا نه؟ میفرماید هر سحر ماه رمضان خوندید ابکی رچی ابکی ابکی ابکی، گریه میکنم، گریه میکنم برای اون موقعی که منو دارن قسل میدن، گریه میکنم برای اون موقعی که دارن کفنم میکنن. چرا؟ چون بعد روایاتشو بخونم اگه بتونم، که هر یک از اون لحظه اگه مؤمن باشیم چیه کار. گریه میکنم یکی از هولناکترین لحظه‌ای که منو تو قبرم دارن سرازیر میکنن. اینا باورمونه چه خبر اون عالم؟ پس فستعد دوله، و خودتون آماده کنید. ما برای 40-50 سال تو این دنیا احتمال میدیم زنده ایم. آقایون خانم ما بیت عارف، شما کدومتون مطمئنید مثلا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه زنده اید؟ کدومتون مطمئنید؟ حالا 4 سال دیرتر هممون میریم. 100 سال قبل ماها کجا بودیم؟ 100 سال دیگه کجاییم؟ این همه قبل از ما بودن کجا رفتن؟ این همه بعد از ما خواهن اومد کجا میرن؟ یه برهه همین وسط به من و شما وقت دادن. برای این 40-50 سال احتمالا من بگم اینجا 40-50 سال. و برای خودم که خنده داره. من میتونم بگم من 50 سال دیگه تو این عالمم. فرض بگیرم باشه. فرض که یه چیزی محاله. من 50 سال دیگه تو این عالمم. خب برای 50 سال اینقدر دارم میدوم. خب من که بعد از مرگ الالعبد هستم که. برای الالعبد هم دارم چیکار میکنم؟ هر کاری هم قراره برای الالعبد بکنم باید این چند روزه بکنم، بس یه حرکتی بکنم. چه جور حرکت؟ اجازه بدید باز از قرآن بگم، گرچه وقت داره سری میگذره. سوره مبارکه یاسین همتون حفظید و آشنایی، راجب همون مؤمن آل فرعون و اون قضایایی که پیش اومد و یه قسمت هایشو قبل خوندم. خب بعد از این که ایشون دیگه ایستادگی کرد، در راه خدا جانشو داد، بعد مرگش و قرآن داره توضیح میده. بهش گفتن که غیلت خلل جنه، گفته شد وارد شد. این جنت، جنت برزخیه، چون هنوز جنت قیامت که نیست. گفته شد وارد شد بیا. قال یا لیت قومی یعلمون، ای کاش مردم دنیا، قومی، مردم قوم من که تو دنیا بودن، یعلمون، میدانستن. چیو؟ آیه بعدی، به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. اینجا کتکم زدن، کشتن، منو تنها گیر آوردن. من چی میگفتم؟ من میگفتم خدا، حق، یاریم نکردن، کشتن منو. ولی ای کاش قوم من که بیدار نشدن، اونا همراه من نیومدن، منو تنها گذاشتن، حالا میدیدن من ضرر کردم. به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، خدا به من کرامت داد. کرامت تازه عالم برزخش. حالا کرامت برزخ در قیامت چه میشود؟ خب آدمی که اینا رو توجه پیدا بکنه. سوره مبارکه شورا، اینجا آیات زیاده، وقت کمه، سری میخونم رد میشم. 5-6 آیه است. آیه شماره 19 رو اول دقت کنید. الله لطیفون به عباده، این تعبیر خیلی قشنگه، بحث لطف خدا و لطیف بودن و خدا رو مطرح میکنه. الله لطیفون به عباده، خدا به بندگانش لطف داره. یرزق من یشا، روزی میده، حالا مادی، معنوی، همه اینا، تو برزخ، تو قیامت، تو دنیا. یرزق من یشا و هو القوی العزیز، کم نمیاره، شکست نمیپذیره، به بگه حالا من اگه بخوام اینقدر روزی بدم فردا ورشکست میشم، اینا دیگه برای خدا مطرح نیست. حالا که خدا لطیفه و روزی میده و قوی و عزیزه، آیه 20، من کان یرید و هر سل آخره نزد له فی حرسی و من کان یرید و هر سد دنیا نعطی منها و ما له فی الاخرت من نصیب. حالا که خدا لطف داره، شما از خدا هر سه کشت زرع ثمربری آخرت رو بخوای، اینجوری با خدا رابطه برقرار کردی. من کان یرید و هر سل آخره، حالا که تو دنیایی با این خدای لطیف که داره میده روزی میده قویه، شما رابطه آخرتی میخوای درست کنی، نزد لهو فی عرضی، زیاد میکن تو این زمینه بهش میده. و من کان یرید و هر صد دنیا، میگه خدا تو رو میخوام ولی برای دنیا، باشه دنیاشو بهش میدیم، چون کسی از ما چیزی بخواد ما ناامیدش نمیکنیم. این درگاه ما، درگاه ما درگاه ناامیدی نیست. و ما له فی الاخرت من نصیب، اما دیگه آخرت بهره نداره، مرحله بعد نداره. آیه 21، ام لهم شرکا و شرعوا لهم من الدین ما لم یعزن به الله و لولا کلمت الفصل لقضی بینهم و ان الظالمین لهم عذاب علیم. این آیه خیلی بحث داره، بذارید ردشم. آیه بعدی، تر از ظالمین مشفقین مما کسبو. ظالم نقطه مقابل عادله، عدل وضع شی فی ما وضعه، ظلم وضع شی فی غیر ما وضعه. یعنی کاری که میخواست بکنه نکرد، این ظلم به خودش کرد. قرار بود تو دنیا فقط برای دنیا نباشه، قرار بود تو دنیا برای آخرت باشه. یه دوستی ما داشتیم خیلی شوخ بود، این دعایی هست که میگن خدا یک در دنیا صد در آخرت به تو عوض بده، میگه خدا صد در دنیا یک در آخرت به تو عوض بده، مزاح میگه. خب حالا تو دنیا داری کار میکنی بکن، ولی آخرت یادت نره. حالا صد تا دنیا گرفتی، یکی هم آخرت بگیر، از دنیا مزرعت و آخرت. اما اینا میفهمن ظلم کردن، دویدن دویدن فعالیت کردن، خون دل خوردن، درگاه خدا شب تا صبح ناله کرده ثروتم زیاد بشه. وقتی دعای وسعت رزق میشه، یه آمین از ته دل میگه مثلا. خب این دیگه معلومه که از عمق جانش این دعا رو دوست داره. دعای فلانی حال میده با آدم، چون راضی به وسعت رزق، نمیدونی چه اسکاری میگه مثلا. این حرف. خب حالا این فرد اینا رو میخواد، یه خال بهش میدی، بهش دادن، میگه اینا فهمیدن ظلم کردن، قرار نبود فقط این باشه. لذا و تر از ظالمینه مشفقین مما کسبو، هراسناکن، هول دارن از اون چه که کسب کردن. و هو واقع اون بهم، ای وای واقع در چی شدن، در اون خسرانی که این همه تلاش میکردم در زمین دیگران خانه کردن بود. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیس بیگانه؟ تن خاکی تو، و از برای اوست جانسایی تو. والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روزات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. حالا اونایی که تو این چند روزه دنیا ایمان میارن، عمل صالح انجام میدن، فی روزات الجنات. حالا روزات جنات چیه؟ بحث ها داره. لهم ما یشاؤون عند ربهم، عند ربهم. من دیدم مرحوم علامه روی این کلمه عند مکس کرده، بحث مفصلی کرده، که ما وارد اون جزئیات نمیخواد بشیم. یعنی اون چیزایی که عند اللهیه، به اون مقامات. ذالک هو الفضل الکبیر، این فضل بزرگ. وقت آیه بعدی، ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این بشاره رب دادن به اون آیه، لهم البشرا فی الحیات الدنیا و الاخره. این بشاره میگه، بشارت یعنی لحظه مرگ، میگن حالا ببین شما ضرر کردی، دلت میخواست نامحرم ببینی نگاه نکردی ضرر کردی، دلت میخواست این گران فروشی رو بکنی به خاطر خدا نکردی ضرر کردی، دلت میخواست این رشوه رو بگیری به خاطر خدا نگرفتی ضرر کردی، دلت میخواست به قول اون آقای کمی غیبت کنیم حال بیایم، این حال اومدن رو نخواستی، غیبت نکردی، حالا ببین چی شد، بشارت تو بد میدیم. اون وقت همه اینا میاد جمله بعدش، همونطوری که اون روایت گفت اطفال مؤمنین حضرت ابراهیم تربیت میکنه، اطفال مؤمنین شیعه رو حضرت زهرا تربیت میکنه، همه این آیاتو اگه میخوایی در دنیا حرص آخرت داشته باشی از آیه 19 سوره شورا تا رسید آیه 23، آیه 23 رو از اولش میخونم که این تیکه مورد نظر من بود. ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این آیه بعد است، دنباله این آیه است. یعنی همه اینا در سایه دل دادن به و مودت به اهل بیته. لذا بعدش میگه و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنن ان الله غفور شکور. اینو اجازه بدید با یه روایت دیگه، دیگه وقت اجازه نمیده، کنار هم بگذارم، این جلسه اجازه بدید کافی باشه. این روایتی که دیگه اگه گفتم اون ایدیه، این دیگه ایدی به توان چند میشه. صفحه 234 جلد 6، خیلی قشنگ، یک کمی دقت بیشتری بکن. ان ابی بصیر، باز ابی بصیره که این روایت رو از امام صادق و امام باقر هم نقل شده. قال اذا مات العبد المؤمن، بالاخره چه مؤمن چه کافر باید بمیره. حالا اگه مؤمن مرد، اذا مات العبد المؤمن، وقتی یه بنده مؤمنی مرد، دخل معه فی قبره ستت صور، شش صورت، شش قیافه، شش مجسمه مانند با او داخل قبر میشن. فیهن صورتون احسنهن وجهن، و با اینا یکیست که صورتش، شکلش، قیافش از همه وجیه تره، زیباتره و قشنگ تره. و ابهاهن هیئتن، هیئت و قیافه و ظاهرش هم از همه خیلی پرعظمت تره. و اطیبهن ریحن، خیلی خوشبوتر و معطرتر از بقیه است. و انزفهن صورتن، خیلی قیافه و صورتش از همه اونها نظیفتره. قال امام اینو فرمودن، بعد ادامه دادن. فیقف صورتن ان یمینه و اخرى ان یساره و اخرى بین یدیه و اخرى خلفه و اخرى عند رجله و تقف التی هی احسنهن فوق رأسه. مؤمن مرده، کافرشو دیگه این جلسه نمیخونه. مؤمنی که داره میمیره، این شش صورت میاد، یکی طرف راستش، یکی طرف چپش، یکی جلوش، یکی پشت سرش، یکی پایین پاش، اونی که از همه زیباتر بود بالا سرش وای میسه. این مرده الان پا راست چپ کرد، این بالا سرش میاد وای میسه. فان اوتی ان یمینه منعت هلتی ان یمینه ثم کذالک الا ان یؤتا من الجهات الست، از هر طرف هر چی میخواد بیاد این نمیذاره، اگه از راست میخواد این بالا سر واسطه یک سیطره‌ای پیدا میکنه. قال فتقول احسنهن صوره، میگه که راوی میگه به امام عرض کردم فرمودید بهترین صورت ها. و من انتم جزاكم الله عني خيرا فتقول التي عن يمين الاب، میگه بعد برای توضیح دادن حضرت فرمودن میدونید اینا کیان، این شش صورت و اونی که از همه بالاتره. التي عن يمين العبد، اونی که از طرف راست میاد، میگه که انا صلات، من نماز تو هم، چون مؤمن بوده نمازش درست بوده، لذا به صورت زیبایی از طرف راست میاد. و تقول التي ان يساره انا الزکات، اونی که از دست سمت میاد میگه من صدقات و صدقات و زکوات و چیزایی که در راه خدا خرج کردی هستم. و تقول التي بین یدی، اونی که جلوشه میگه انا سیام. و تقول التي خلفه انا الحج و العمره و تقول التي ان رجليه انا بر من وصلت من اخوانک، من خوبی هایی هستم که تو به برادرانت کردی، به دیگران کردی. ثم یقولن من انت، سپس با اونی که از همه زیباتره گفته میشه تو کی هستی؟ فانت احسننا وجهن و اطیب و ناریهن و ابهانا هیئتن، تو قیافت و بو تو فلان. فنقول انا الولایه لآل محمد صلوات الله علیه و آله، من ولایت آل رسولم، که میاد بالا سر وای میسه، نماز او جهت میده، زکات او جهت میده، صیام او جهت میده، حج و عمره رو او جهت میده. لذا این شعر زیبای حسان شاعر معاصر، نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند که فایده نداره، رها کند، چون چه فایده داره، قضاشم باز بی ولاست. اونی که لحظه مردن به فریاد ما میرسه علی و آل علی، اونی که در موقع دفن به فریاد ما میرسه، با این شکل از روایات هم آوردم، و اونی هم که تو برزخ میخواد ما رو تغذیه بکنه، اون کسی است در بین اولیا که همه اولیا دم از او زدن. او وارد بر امام باقر علیه السلام شدن، حضرت مختصر تبی داشتن، کاسه آبی آورده بودن، دستمالی رو تو کاسه آب خیس میکردن میذاشتن رو سرشون بر میداشتن، هر بار که میذاشتن میفرمودن یا فاطمه، بر میداشتن میفرمودن یا فاطمه. یه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، حضرت فرمودن فلانی مدتی شما رو ندیدم، کجا بودی؟ عرض کردم خدا اولادی به ما داده بود، یه کمی سرگرم کارهای اولیه بودیم. فرمودن خواب مبارک پسر بود یا دختر؟ گفتم دختر. فرمودن نامشو چی گذاشتی؟ عرض کردم فاطمه. حضرت فرمودن فاطمه؟ فاطمه؟ هر بار که می فرمودن فاطمه سرشونو می آوردن پایین، به حالت سجده به زمین افتاد، بعد سرشونو بلند کردن، فرمودن نکنه سیلی بهش بزنی ها. صلی الله علیکی یا ما یا فاطمه. نمیدونم آخرین جلسه چهارشنبه است، آستانه فاطمیه هم هستیم، اگر صلاح میدونید این ذکر اللهم صلی علی فاطمه و ابیها رو دو بار سه بار، ولی همه با هم بخونیم که تعدادش قابل توجه بشه، به قصد نجات شیعیان، رفع گرفتاری از بلاد شیعیان. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعل آب و بنیها و سر مصداد فی آمان و عدد مام احاط بی علمان. اللهم صل علی فاطمه و علی و بالا و بنی و سر مسند فی بعدن ما آب تبی علم فیض نخام استقامت می فیض نخام استقامت می نور جمال لفاطمه چشم دلر نظار بر مبدع من
نظر کن مفتقرا مطاب رو از در او بگیش سوی زن که مثل وجود را فزه او طلب کن. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وأمها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاتمي الملك يا بنت رسول الله يا ضرة عين الرسول يا أيت البتول يا سيدتنا ومولاتنا إلا تبجينا واستشفعنا وتبسلنا بك إلى الله بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجتنا يا وجيهة إلا الله اشفع لنا إلا الله يا فاطمة الزهراء يا سيدنا الكبرى يا أم أبيها يا أم الحسن والحسين يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله خدا به مقام فاطمه به عشق راستین فاطمه علی به زینبین فاطمه به حسنین فاطمه به فاطمه و به در فاطمه به فاطمه و جمهر فاطمه به فاطمه و مادر فاطمه به فاطمه و فرزندان فاطمه خدا ما را بیامون قلوبمون به نور ایمان روشن و منور بگردان ما رو جلیس زنده دلان قرار بده فرج مولامون برسان ما رو خدمت گزاران مولامون قرار بده اموات و زنی حقوقمون ببخش و بیامال آیا آجیان و اتخانم آجیان ببخش و بیامال اونایی که تو جمع ما بودن و نیستن همشون رو ببخش و بیامال سال آینده رو سال خوشی و سعادت و خیر و برکت برای همه شیعیان قرار بده خدایا ما رو در حسرت رؤیت زنده دلان ممیران بالنبی و